بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در جلسات قبل بخشهایی از خطبه مبارکه حضرت زهرا سلام الله علیها را تلاوت کردیم و در حدی که خدای متعال توفیق داد توضیحات مختصری به عرض شنوندگان رسیدیم. به این بخشی که اشاره می‌فرمایند به یک سلسله از معارف و احکام اسلام و حکمت تشریع اونها، به این عبارت رسیدیم که بجعل القصاص حقا للدماء. خدای متعال که حکم قصاص را تشریع فرمود، اجازه داد به کسانی که جنایتی درباره اونها انجام میگیره که اون را قصاص کنند، این حکم را برای این تشریع کرد که جلو خونریزی گرفته بشه. برای توضیح این مطلب اشاره می کنم به این که یه مسئله در فلسفه حقوق مطرح است. در مکاتب حقوقی دنیا بزرگان فیلسوفان حقوق در این باره بحث ها کردند و کتاب ها نوشتند و مکاتبی به وجود آمد و بر اساس اونها قوانین جزایی کشورهای مختلف شکل گرفت. یکی از مباحثی که در اینجا مطرح میشه اینه که اصولا ما چه نیازی به قوانین جزایی داریم و فلسفه جعل این قوانین چیه؟ باز برای توضیح مطلب، برای چون ممکنه بعضی از شنوندگان ما با این مباحث آشنا نباشند، من یک توضیح مختصری عرض بکنم با اجازتون. بعد از اینکه پذیرفتیم که برای زندگی اجتماعی ما نیاز به قانون داریم، اگر بنا باشه که هیچ ضابطه‌ای در رفتار انسان‌ها وجود نداشته باشه، هرج و مرج میشه و زندگی اجتماعی مختل میشه. برای حفظ مصلحت جامعه ضرورت داره که یک ضوابطی، قوانینی قرار داده بشه، مورد قبول واقع بشه که همه موظف باشن به اونها عمل کنن، تا جلو این بسیاری از مفاسد و هرج و مرج ها و بی‌نظمی ها گرفته بشه. اصل این مسئله یا بدیهی یا قریب به بداهت است. کمتر کسی است که در این جهت شکی داشته باشه. خب قانون وقتی وضع میشه معناش این است که مردم موظفند و طبق این قانون عمل کنند، از حدود این قانون تخلف نکنند. خب بعد میبینیم که با وضع این قانون کار درست نمیشه. قانون وضع میشه که مردم نباید فرض کنید تقلب کنن، نباید گران فروشی کنن، ولی خب خیلی ها میکنن. با توجه به اینکه این قوانین خود به خود ضمانت اجرا نداره، باز برای اینکه این مصلحت این قوانین تأمین بشه، میان یه قانون دیگری ناظر به این قوانین وضع میکنه. میگن اگه کسانی اون قوانینی را که وضع شده تخلف کردن مجازات میشن، باید یک کار دیگری انجام. اگه این قوانین دست دوم، این قوانینی که اخیراً اشاره کرده، اینا هم مثل قانون اول فقط یک قانونی باشه روی کاغذ نوشته شده که فرض کنید کسانی که تقلب کردن در معامله یا در رفتارشون رشوه گرفتن یا چنین و چنان کردن باید مجازات بشن. خب مجدداً همون اشکال درباره این قانون هم میاد. میگن اگر کسی فرض کنیم گران فروشی کرد باید جریمه بده. خب حالا جریمه نداد، محکومش هم کردن که باید جریمه بدید و نه، حالا فرار کرد نتونست بلاگریم، یا صف وایساد گفت نمیدن. این دست قوانین باید یک ضامن اجرای قویی داشته باشه، یعنی به زور تحمیل کنن بهش. اون دست اول قوانین را با زور اجرا نمیشه. میگن فلان جور معامله باطل است، این جور معامله نکن، رشوه نگیرید، تقلب نکنید، گران فروشی نکنید، این زوری بالا سرش نیست. بعد میگن اگر تخلف کردید، اگر تخلف کردید از قوانین مجازات میشید. این مجازات باید اجباری باشه، باید به کمک قوه قهریه باشه. و اساسا یکی از دلایل ضرورت حکومت همین مطلبه که اون قوانین وقتی هیچ ضامن اجرایی نداره مثل دستورات اخلاقی میمونه، موعظه است، یعنی کارا نکنید، کارا بده. خب وقتی مردم مخالفت کردن چی میشه؟ مصلحت جامعه تأمین نمیشه با وضع اون قوانین. برای اینکه اون قوانین ضامن اجرا داشته باشه، یه جور دیگه قانونی باید وضع بشه که زور بالا سرش باشه. بگن اگه گران فروشی کردید، بازرس میاد تحقیق میکنه، وقتی شما گران فروشی کردید میزنه زندان، فلان مقدار اموالتا میگیرن به زور. برای اینکه همچه زوری باشه حکومت لازمه. حکومت باید قدرتی داشته باشه که بتونه قوانین کیفری را اجرا بکنه. اصلا یکی از دلایل وجود حکومت همینه. به این ترتیب ضرورت وجود قوانین کیفری ثابت میشه. ما باید یک قوانینی هم داشته باشیم برای مجازات کسانی که تخلف کردن از قوانین اصلی. اما این قوانین کیفری چرا وضع میشه؟ حکمت وضع این قوانین چیه؟ و آیا یه چیزهای ثابتیست؟ حد و حدودش چیه؟ تا چه اندازه باید این قوانین اهمیت بهش داد؟ چقدر باید سخت باشه؟ چقدر باید انعطاف داشته باشه؟ اینا مباحثیست که مربوط به فلسفه حقوق جزاست. یک نظرهای کلی در باب فلسفه و حقوق جزا این است که فلسفه قوانین جزایی انتقام گرفتن از متخلفه. یعنی وقتی جامعه یک قوانین را پذیرفتند که باید اینا عمل بشه، یک کسی در جامعه اومد تخلف کرد، این در واقع دهنکجی است به جامعه و به بازعین اون قانون و متصدیان امر و مصالح امت. این باعث خشم سایر مردم میشه، سایر کسانی که این قانون به نفع اونهاست، اون قانون را وضع کرده. اینا در صدد انتقام برمیان. اون کسی که تخلف کردی گوشمالی بهش بینن، چرا تخلف کردی؟ پس فلسفه حقوق جزا انتقام از متخلف، این یک مبناست. یه مبنای دیگه این است که فلسفه حقوق جزا عمدتاً بازدارندگی است. یعنی وقتی کسی تخلف میکنه برای اینکه دیگران یاد نگیرند ازش، از او تبعیت نکنند، او را مجازاتش میکنند تا دیگران موعظه بشن، دیگران پند بگیرند، جلوگیری بشه از شیوع فساد، تخلف، بزهکاری. پس اصل قانون جزا نه برای اینکه انتقام بگیرن از متخلف، برای اینکه جلو شیوع تخلف را بگیرن، بازدارندگی داشته باشه نسبت به دیگران. مثلا وقتی در اسلام میگن دست دوزا ببرید، برای اینکه وقتی این شخص در جامعه میاد مردم میبینن دستش بریده میفهمن این دزدی کردی. اون کسی که میبینه ببینه دیگه رغبت نمیکنه دزدی بکنه، منم اگه دوزی بکنم دستم رو میبرن. این اجرای این قانون باعث میشه که دیگران جلو فسادشون گرفته بشه، دیگران حوث گناه نکنن، حوث این تخلف نکنن. پس فلسفه قوانین جزا عمدتاً بازدارندگیست. و چیزهای دیگه هم گفته شده و دنبالش مطالبی مطرح شده که امروزه در حتی دانشگاه‌های کشورهای اسلامی و در همین کشور جمهوری اسلامی انقلابی در دانشکده‌های حقوق ما همین مباحث مطرح میشه و کسانی بر اساسش نسبت به احکام اسلامی بی‌توجهی میکنن و گاهی حتی اظهار مخالفت و انتقاد میکنم. حالا به عنوان نمونه عرض میکنم یکی از کسانی که اگر اسم ببرم من شاید 99% شما بشناسید، مقاله ای نوشته که بله اصل در قوانین جزا بازدارندگی است. چون اینجوری هست ما در هر زمانی باید ببینیم چه کاری میشه کرد که جلو گناه بهتر گرفته بشه. در زمان پیغمبر بهترین راه این بود که دست دوزا ببره. اگه امروز ما یه راهی داشته باشیم که جلوگیری بشه از دزدی، دست دوزم رو نبریم، اون اولاد اون وقت غیر از این راهی نداشت. امروز شرایط جامعه ما تفاوت کرده، ممکنه یه جوری دیگه بشه جلو دزدی را گرفت. یعنی فلسفه این قانون تأمین بشه از راه دیگه. اون آقا پیشنهاد میکنه که ضرورتی نداره همیشه دست دوز ببرن، ما باید فکر راههایی باشیم که در با فرهنگ ما و با شرایط اجتماعی ما مناسب تر باشیم. اگر اسم ببرم عرض کردم همه شما، اغلب شما اکثریت قریب به اتفاق میشناسید و تعجب میکنید که همچون کسی همچون حرفایی میزنه. اینا عرض کردم که بدونید این مسئله خیلی جدی است. بسیاری از اشخاصی که آدم هیچ توقع ازشون نداره یه همچه افکاری تو ذهنشونه که این قوانین جزایی اسلام اینا این قوانین موقتی است، تاریخ مصرف داره، وقتی تاریخ مصرفش گذشت باید میذارن که اینا مثل داروی میمونه که تاریخ مصرف داره. وقتی تاریخ مصرفش گذشت دیگه باید بندازن توی مزبله، ضرر داره دیگه. کسانی اصلا نمچه افکاری دارن. از اوائل انقلاب کسانی رسما صریحا میگفتن گروه منافقین از اینا بودن. کسانی دیگه هم همین فکرها را کمابیش کمرنگترش یا پررنگترش هم در دل دارن ولی جرأت نمی کنن بگن. گاهی از نیش قلمشون یا از زبانشون درابشون. خب سوال اینه که واقعا فلسفه احکام جزایی از نظر اسلام چیه؟ خب اون چه در مکاتب فلسفی دنیا مطرح میشه، اینا همه ناظر هستند به زندگی انسان در این دنیا و آثار و لوازمی که داریم. در هیچ فلسفه حقوقی که امروز در مکاتب دنیا مطرح هست، نه صحبتی از خدا هست نه صحبتی از آخرت. هر چه بحث میشه راجع به همینه که ما در جامعه باید چجور زندگی کنیم که زندگی بهتری داشته باشیم. اصلش رفاه هست و امنیت، اول امنیت بعدش هم رفاه هست، هیچ چی دیگه مطرح. مهمترین قانون بین المللی که در همه دنیا پذیرفته شده اعلامیه حقوق بشر هست. نقل میکنن در اولین پیشنویسی که برای اعلامیه حقوق بشر نوشتن، ابتدا پیشنویسش این بود در ماده اول که خدا انسان را آزاد آفریده است. این برای مقدمه این اعلامیه حقوق بشر. نویسندگان موافقت نکردن با این، گفتن مسئله خدا را مطرح نکنیم، انسان آزاد به وجود آمده است، اصلا اسم خدا نباید بیاد تو اعلامیه حقوق. بعد هم که صحبت شده از این که هر کسی در دینش آزاد است که مناسک دینش را عمل بکنه، این هم از باب این که حقوق انسانه، انسان ها دلش رو میخواد اینجور بکنه، نه این که خدا حقی دارد در اونها باید عمل بزنه. این اصلا حقوقی حقی من دلم میخواد بود بپرستم، کسی نباید مانع بشه. این از حقوق انسان، کما اینکه یک دلش بخواد خدا را بپرسته، اسلام داشته باشه، اونم نباید مانع بشه. اعلامی حقوق بشر اینه میگه. حالا این چرا اینجور هست و اینا این مسئله دیگریست، یه توجیهی هم داره. میگن ما این اعلامی را که نوشتیم برای این نوشتیم که با توجه به این زندگی جهانی که ما درش زندگی میکنیم، اقوام مختلفی، کشورهای مختلفی که هستن، مردمی هستن معتقد به خدا نیستن، مادی هستن، مارکسیست هستن، یا به هر صورتی اعتقادی به خدایی که ما میگیم ندارن، میخوام ببینیم با اینا چه جور باید زندگی کنیم، یه چیزی داشته باشیم، یه سندی که اونا هم قبول داشته باشیم. پس ما اسمی از دین و خدا اینا نمیبریم، برای اینکه مخاطبین ما حتی اینا هم هستن. اعلامیه حقوق بشر هست که همه انسان‌ها باید اینا بپذیرن. اگر این مشروط باشه به اعتقاد به خدا، خب اونایی که معتقد به خدا هستن مخاطب این اعلامیه نخواهند بود. این توجیه این است که چرا اصلا مسئله دین و خدا و قیامت و این حرفا درش مطرح نیست. خب حالا ما کار به اعلامیه حقوق بشر نداریم که درسته این کار یا نیست، این توجیه صحیح است یا نیست. منظور ما فقط در این جهتی که ما بر اساس اسلام فلسفه و حقوق خاصی داریم روی مبانی خودمون. اینجور نیست که حتما ما باید یکی از مبانی مکاتب حقوق دنیا را بپذیریم. اصل اساسی در اسلام اعتقاد به خدای یگانه است و این که باید اوامر او را اطاعت کرد. این اصلی ترین اصل است در اسلام. خب اثباتش باید در کلام، در عقاید، در فلسفه بشه، ولی به عنوان اصل در مبانی حقوق اسلامی این به عنوان یک اصل، اصل موضوع است، پذیرفته شده است و همه اصول به نحوی با این ارتباط پیدا می‌کنند. و همینطور راجع به شناخت اسلام، انسان که انسان در نظر اسلام چه موجودی است، تا ما انسان را تعریف نکنیم و نشناسیم کمالش را، نقصش را، سعادتش را، شقاوتش را، نمیتونیم راجع به وظایفش و اختیاراتش و حقوقش بحث کنیم. اینا یک مبانی الهیاتی داره و یک مبانی انسان شناختی داره. در مبانی انسان شناختیش هم ما معتقدیم به این که انسان فقط این موجود دوپایی که از مادر متولد میشه و بعدم در قبر دفن میشه، تنها این نیست. انسان حقیقی عمرش بی‌نهایته. این یک بخش کوتاهی از زندگی انسان است، یک بخش جنینی دوم است. انسان وقتی که نطفهش منعقد میشه 9 ماه در شکم مادر هست، در اونجا خودش هیچ اختیاری نداره. بعدش حدود 90 سالن اندکی کمتر بیشتر یک دوره جنینی دیگری را میگذارونه که خودش را بسازد. بعد از این دوران تازه زندگی شروع میشه. تازه اون وقت یالیتنی قدم تو لحیاتی و ان الدار الاخره لهی الحیوان. اینا مرتبه مقدماتی زندگی است. این نظر به زندگی دنیا با نظری که در همه دنیا الان مطرح است الا من شذ و ندر، خیلی تفاوت. در اینجا انسان یه موجودی است، عمرش بی نهایته. خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، یا در بهشت یا در جهنم. این عمرش 70-80 سال 100 سال نیست. و این زندگی دنیا مقدمه هست، دوران خودسازی است برای آماده شدن برای یک زندگی ابدی. و یک کسی که میگه نه اصلا انسان همین است و لا غیر، این هی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، خبری نیست دیگه بعدش. این دوتا نگرش نسبت به انسان در حقوقش، در اخلاقش، در ارزش‌هاش همه اثر میگذاره. خب بر اساس این نگرش خدا که انسان را در این عالم آفریده، در اینجا در یک عالمی آفریده که سر دوراهی ها قرار میگیره تا خودش انتخاب کنه. خاصیت این عالم اینه که دائما آدم سر دوراهی ها، چند راهی ها قرار میگیره، باید با اختیار خودش انتخاب کنه. انتخاب کنه کدوم را، چیزی را که در فرهنگ ما اسمش حلال است و حرام، یا راه حلال انتخاب کنه یا حرام. این آمیدش اومده تو این دنیا برای همین. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اصلا فلسفه این وجود این زندگی اینه. خب برای این منتها انواع و اقسام شرایط فراهم کرده تا افراد بتونن در مراتب مختلفی از کمال انسانی رشد کنند یا تنزل کنند در همه مراحل زندگی.